محتجبًا من كل قاصد لي إلى أذية بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موغنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
اللهم صل على محمد.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
حالا ما بعد
سلامت باش برده.
ساعت چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافند.
8 تا به 1 کرمی، 4 تا به 1 کرمی
و مردان و زنان دانه های عشق می کارند.
ایتی که زمینه که بهت گفتم شغلش کردی درست؟
بیبی خودت به درختات می رسی؟
بله آب می دم و
اینجا اینجا روستای ما.
روستای ما
روستای ما خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. اگه دلتون هوس آب و هوای پاک و بی دود و دم کرده، اگه دلتون هوس شکوفه های تازه از راه رسیده کرده، اگه دلتون دیدن بره های سر حال و شیطون میخواد، لطفاً همراه روستای ما باشید. سلام عزیزان، سلام هموطنان محترم، سلام اهالی با صفای روستا. اینجا روستای ماست، روستایی به وسعت همه ایران، از رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. سامانه پیامکی ما 30036 37. یه شنونده با شماره 917-1956 نوشته که لطفاً درباره کم بودن صادرات انار تحقیق بشه. من از الان میخوام روی این موضوع کار بکنم. انشالله انار دست اومد امسال صادرات داشته باشم. ایشالله. پس یادتون نره سامانه پیامکی 30,036,37. خب میخوایم شما رو ببریم سفر. سفر به کجا؟ شمال کشورمون. خودتون الان متوجه میشید کجا میخوایم ببریمتون. اینجا روستای ماست.
وای نه ابر باری من دل تنهایی دشت و کوه و نوره شب نمه بهاری سهاده چشم آشه چمه کوه کوه چشم چشمه
سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه روستاییان محترم و همه عزیزانی که الان از برنامه روستای ما از شبکه اقتصاد دارید صدای ما را گوش میکنید و ما در روستاها و با معرفی روستا و توانمندی های خوب روستا را به شما معرفی میکنیم. اینجا استان مازندران، شهرستان بابل و روستای بندپی گلیا در خدمت شما هستم. سلام.
سلام علیکم. متشکرم. ممنون.
خودتون رو معرفی کنید.
بنده علی لطفی‌نیا از شهرستان بابل، بخش بندپی شرقی، گلیا.
بله بله. گلیا، روستای گلیا، روستای زیبا و هدف گردشگری هم حتما هست که خدمت شما هستیم. توانمندی های روستای شما چطوره و معرفی کنید روستای گلیا رو کجا هست؟
روستای گلیا در 25 کیلومتری جنوب بابل قرار داره.
بله.
بعد از دهستان فیروزجا و بخش مرکزی بخش بندپی شرقی قرار داره. تعداد روستا تا قسمت ییلاقیش دوروبر 168 روستا فکر کنم به نظرم باشه. بعد جمعیت روستا هم متراکمه، تو یک جا مستقرن. بیشتر روستا ها دارای آب و برق هستن و الان اواخر هم بعد گازکشی هم داره انجام میشه. الحمدلله کاسبیشون هم خوبه، تقریبا به همت مسئولین اگه باشه بهترم میشه و زمین فروش اگه بیشتر باشه که خیلی بهتره، چون بیشتر دامداری و به اصطلاح کشاورزی مشغولن در این منطقه.
بله، معمولا ما در برنامه روستای ما به توانمندی های اقتصادی روستا هم توجه میکنیم و سعی میکنیم اطلاعاتی به دست بیاریم و به شنوندگان محترم ما انتقال بدیم. توانمندی های خوب اقتصادی روستا شما چیه؟ منظورم کار کاسبی مردم چطوره؟ بسیار درآمدشون چطوره؟
درآمدشون الحمدلله خوبه. حالا بگیم زیاد بگیم خوب شد یه عده بگه آقا ما خوب نیستیم، ولی با تلاش و همتی که زنان و مردان سخت کوشه بندپی شرقی واقعا تو شرایط آب و هوای بسیار مثلا شاید سخت زمستون و یا تابستونش تو یلاق و قشلاقی که میکنن، الحمدلله خوبه. جوانای بسیار بالقوه داره، درس خون تحصیل کرده و حتی در کشور نخبه هستن، تو حتی تو شاید المپیاد جهانی هم نخبه باشن. تو منطقه بندپی افراد به کشاورزی و دامپروری مشغولن، بیشترشون هم باغ مرکبات و زمین های حاصلخیز اون منطقه، باعثی که ایجاد رونق کشت و کار خوبی هم دارن. الحمدلله از استانهای دیگه و شهرستانهای همجوار پایین دست، از استانهای مازندران و سمنان، ما گیلان و تهران میان برای خرید در اون منطقه. منطقه بندپی هم یک البته لبنیات بسیار خوبی تولید میکنه، هم از نظر دام گوشتای بسیار خوبی دارن تو منطقه ما، الحمدلله خوبه. ولی انشالله با همت مسئولین بعد حمایت دولت و مسئولین بهتر بشه از نظر اقتصادی. همین که برای فروش زمینی فروش اگه بیشتر بشه، خب معمولا کارم رونق پیدا میکنه، به نفع جامعه و کشورمون هست.
بله، فرمودید تلاش مردان و زنان روستا در این منطقه تلاششون چیه در بخش کشاورزی؟ محصولاتی که تولید میکنید
محصولات چیه؟ باقی داریم، محصولات باقی هم از محصولات ارگانیک جنگلی داریم، از گل آماغان ما کنس میشه، ولیگش میشه، بعد شیرهاشونو میگیرن میارن، بعد از دامهاشونم بال مرو ماست و روغن و کره و بعد چه میدونم کشک و بعد عسل طبیعی و منطقه داریم. خدمت شما برنجای خوبی هم میشه تو چون آبهای اونجا آبهای چشمه ساره بیشتره آقا. بعد زمینای شاید مثلا با قول ما همصد نواش زمینای پلکانی داریم، بعد پرورش ماهی و امثال این چیزا اشام هم خیلی خوبه، معمولا مرغ و خروس و اردک و این چیزا که تو منطقه ما مرسوم تو استان مازندران اگه بگی بندپی حرف اول میزنه.
بله، خسته نباشید به اهالی محترم روستا که این همه پشتکار دارن، این همه محصول رو تولید میکنن، سعی میکنن هیچ چیزی رو خریداری نکنن از جاهای دیگه، از شهرهای دیگه، و هر چی هست در همون روستا هست با تلاش و پشتکاری که دارن. مجموعه‌ای رو تأسیس کردید که مثلا مردم بیان اونجا کار کنن، یه چیزی تولیدی دارن مثلا تولید کنن بیان به شما بدن بفروشید.
من خودم تولیدی صنایع چوبی دارم، بعد کارهای سنتی انجام میدم چون از قدیم مازندران تبرستان با چوب سر کار داشتن، بعد کار چوبی تو انجام میدیم، بعد محصولات چوبی هم داریم، دستسازهای خودمون که مقابله میکنیم با کارهای چینی که وارداتی است. ما جشنواره اکثر جشنواره بین المللی کشوری هم میریم، بعد الحمدلله خوبه تو زمین ها خیلی استقبال میکنن، مردم هم در زمین ها خیلی استقبال میکنن.
بله بسیار خوب. خود محصولات چوبی تولید دارید؟
ما محصولات خودمون چوبی هست در خدمت دوستان ارائه میدیم. الان هم تو جشنواره
چه چیزایی درست میکنید؟
ما از نظر ظرف های چوبی تولید میکنیم، بعد صندوقچه های چوبی، کارهای صنایع دستی چوبی انجام میدیم، قاشق های چوبی، بعد ملاقه های چوبی. بله. اکثر کارهایی که مصرف خانگی خانم ها و آشپز یا معمولا دکورجاده منطقه ما باشه انجام میدیم که تو گردشگرهایی که بیرون از استان ما میان خیلی طالب هستن.
بسیار خوب. چند نفر رو مشغول به کار شدن تو کارهای چوبی که تولید میکنید به طور مستقیم و غیر
مستقیم؟ ما خودمون تو کارگاهمون 5 نفر مشغولیم، داریم کار میکنیم. بریم غیر مستقیم اکثرا واسطه میان، مغازه میخرن میبرن. از نظر اینجوری حساب کنیم، اگر به صراحت بگیم ما حداقل برای 10 تا مغازه کلن زبده داریم بار میدیم، جنس میدیم اینا رو. بعد غیر مستقیم دست فروشای خانم ها هستن که بازار هفتگی میرن از ما خرید میکنن، هفته به هفته پولشون هم از اونوری هفتهی میگیریم که بال مار فرای خریدهای بعدی آماده باشن.
بله، چقدر لذت بخش این کار و سفارش گرفتن و مردم رو مشغول به کار کردن و پول نقدم به دستشون سریع دادن. انشالله که خسته نباشید.
ممنون، زنده باشید. این حس با قول معروف که گردش مالیه دیگه، میدونی یه خونه با قول معروف دوتا جوان بیکار نمونه، این خیلی خوبه. حالا سوا از این که درآمدی هم خوبیه، مثلا من خودم دارم یا مثلا درآمدی اون طرف هم داره، من یه حس خوبی دارم که طرف داره کار میکنه، زمینه کارو براش فراهم کردم.
بله بله. به عنوان سوال آخر من، چه توصیه‌ای می‌کنید به جوان‌های روستا؟ بعضی میگن کار در روستا نیست و بریم شهر و فلان، از این صحبت ها میکنن.
با این نگاهی که دولت این اواخر واقعا نگاه خوبی داره.
بله.
بعد این نگاه تو هر زمینی باشه کار داره، چون ما الان فعلا کشوری هستیم که از نظر توریست فعلا عقب مونده‌ایم. به نظرم الان باید تو کشورهای دیگر رو بکشونیم که واقعا تو کشور ما زمینه بسیار خوبی هست و یه پتانسیل بسیار خوبی داریم که اینا باید دیدن کنن از تمام وسایل و چیزهای سنتی و صنعتی که خودمون، خود جوانان بومی ما داریم، اینو انجام میدیم که انشالله رونق اقتصادی خوبی برای جوانان با باشه و یه قول معروف گوشت محکمی باشه به دهان یاوگویان و غربی هایی که میگن آقا جوان مثلا تو مملکت ما داره بیکار است، که میدونم به صراحت بگم که بسیار کار خوبی هم هست که داره انجام میشه با نگاه خوب دولت مردان.
بله، متشکرم، ممنونم، خسته نباشید. جانانه باشد. میگم به جناب عالی و همینطور همه اهالی روستا متشکرم. خدا نگهدارتون.
یا علی، موفق و معید باشید.
خدا به شما.
رفتیم کجا؟ مازندران، شهرستان بابل، بخش بندپی شرقی، روستای گلیان. دوستایی که با قول آقای لطفی‌نیا جوانای درسخون و تحصیل کرده‌ای داره، نخبگان زیادی داره، دامداری و کشاورزی و عرض کنم حتی تولیدات صنایع چوبی در روستا رونق داره و در جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های کشوری هم اهالی روستا شرکت می‌کنن. خدا رو شکر قابلیت‌های متنوع اقتصادی در روستا وجود داره. دهستان‌های بندپی به دو بخش مجزای بندپی غربی و بندپی شرقی تقسیم میشن که در سال 1370 محل استقرار بخشداری در غرب به مرکزیت خوشرودپی و در شرق به مرکزیت گلوگاهه. بندپی شرقی به دهستان‌های سجارود و فیروزآباد تقسیم میشن که از نظر درجه سکونتگاهی هم جزو دهستان درجه یک ولی در سطح بابل در درجه 33 قرار داره. روستای ما با هدف شناسایی قابلیت‌های صنایع کوچک و متوسط روستاها، شناسایی قابلیت‌های گردشگری روستاها، شناسایی قابلیت‌های اقتصادی روستاها تقدیم شما میشه. ما انشاءالله در سال جدید که باز هم به شما این سال رو تبریک عرض میکنیم، قصدمون این هست که برنامه‌های جدیدتری رو برای شما تهیه بکنیم. بیشتر میخواییم کاربردی کنیم برنامه روستای ما رو، یعنی اگه یه وقتی خواستید یه چیزی رو یاد بگیرید در خصوص کسب و کارهای روستایی، مراجعه کنید به این برنامه. تلاشمون این هست. شنوندگان عزیز برنامه روستای ما، رفتیم روستای گلیا در بخش بندپی شرقی در شهرستان بابل در استان مازندران. 25 کیلومتری جنوب غربی بابل بود. 168 روستا داره بخش بندپی شرقی. حالا طبق صحبت‌های آقای علی لطفی‌نیا از اهالی روستا، جوانای درس خون و تحصیل کرده داره، نخبگان زیادی داره، ظرفیت‌های همه جوره داره این روستا. با توجه به صحبت‌هایی که شنیدیم، یکی از ظرفیت‌های اقتصادی که در روستا چشمگیر بود و ما می‌شنیدیم، تولیدی صنایع چوبی در روستا، یعنی اومدن صنایع دستی رو اونجا گسترش دادن، اومدن ظروف و صندوقچه‌های چوبی رو تولید کردن و میگفتن که به طور مستقیم 5 نفر مشغول کارن. میگفتن حداقل برای 10 مغازه بزرگ، مغازه مرکزی دارن جنس تهیه میکنن. حتی خانم‌های خونه‌دار هم میان هفته‌ای ازشون خرید میکنن و میبرن به فروش میرسونن. در زمینه گردشگری روستایی صحبت کردن و مسائلی از این دست. با توجه به اهمیتی که صنایع دستی در این روستا داره، گفتیم بهتره که درباره نقش اقتصادی صنایع دستی در روستاها صحبت کنیم با حضور آقای دکتر محمد امین خراسانی، عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران و کارشناس برنامه‌ریزی روستایی. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. شاید مثلا کسی الان برنامه ما رو بشنوه بگه صنایع دستی چه کلمه کلیشه‌ای، همش میشنویم، ولی هم خیلی ارزاوری داره واقعا برای کشورمون تو حوزه‌های مختلف، همین که چقدر میتونه کمک بکنه به اقتصاد روستا، با توجه به اینکه صنایع دستی معمولا برای هر منطقه هم خاصه، یعنی از مواد اولیه‌ای که تو خود اون روستا وجود داره اکثرا استفاده میشه، از ظرفیت‌های موجود بهره میبرن برای اینکه یک هنری رو واقعا خلق بکنن. این خیلی اتفاق خوبیه. من نمیدونم چرا دست کم میگیریم آقای دکتر.
خدمت شما عرض شود که من موافقم با صحبت شما. بعضی از فعالیت ها توی کشور ما توی برهه‌هایی از زمان به سمتشون گرایش خیلی زیاد پیدا شده و البته دلایل و توجیهاتی داشته و همین گرایش به سمت این فعالیت‌ها توی یه شرایط زمانی و مکانی ممکنه موجب شده باشه که افرادی حالا با تخصص‌های کمتر یا با علاقمندی کمتر یا با شناخت اندک از بازار وارد یه سری فعالیت‌هایی مثلا صنایع دستی بشن و تجارب موفقی رو نداشته باشن، ولی این اصلا نمیتونه به این معنا باشه که ما ارزش‌های یه فعالیت ارزشمندی تو روستاها مثل فعالیت صنایع دستی رو بخوایم دست کم بگیریم. به طور خاص در ارتباط با این روستایی بخوام خدمت شما عرض بکنم، خب به واسطه موقعیت جغرافیایی روستای گلیا دسترسی به منابع چوب خب خیلی راحت و احتمالاً ارزان هست و خب همین میتونه یه مزیت مهمی باشه. البته که وقتی یه کارگاهی با این وسعت و این تعداد از فروشندگانی که باهاش همکاری دارن داره به فعالیت خودش ادامه میده، یعنی بازار خودش رو تونسته پیدا بکنه، جایگاه خودش رو در بازار توی مقیاس‌های مختلف منطقه‌ای یا حتی ملی تونسته به درستی پیدا بکنه و من فکر میکنم که یک همچین بنگاه‌های اقتصادی نظیر این کارگاهی که الان در موردش صحبت شد میتونه نقش خیلی زیادی داشته باشه توی اشتغال زایی از دو جهت. یکی اینکه خودش مستقیما میتونه در واقع با توسعه کسب و کار خودش از طریق پیدا کردن بازارهای جدید فعالیت بکنه و نیروهای جدیدی رو به کار بگیره، و یکی هم این که میتونه الگوی خیلی خوبی باشه برای افراد دیگه‌ای که میخوان تو این زمینه ورود بکنن. خیلی از کارآفرینانی که توی فعالیت‌های مثل صنایع دستی ورود می‌کنن با علم و آگاهی کامل وارد نمی‌شن. ممکن مهارتی داشته باشن و فکر بکنن به صرف داشتن یک مهارت یا یه شبکه فروش نصف و نیمه میتونن موفق باشن، ولی همچین بنگاه‌های اقتصادی یقیناً الگوهای خوبی میتونن باشن که تداوم فعالیت اینها هم پشتیبان اقتصاد روستا هست و هم میتونه امیدوار بکنه افراد ماهری رو که تو این زمینه میتونن ورود بکنن.
بله آقای دکتر خراسانی، ما تو خیلی از نقاط روستاییمون صنایع دستی ویژه‌ای رو داریم، همطور که هم شما فرمودید هم بنده عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز، با توجه به ظرفیت‌های بومی هر منطقه. یه سری از صنایع دستیمون هست که فراموش شده.
بله.
و یه جاهایی مثل سیستان و بلوچستان دارن احیا میکنند این صنایع دستی رو. یادم هست استان خراسان شمالی هم یه وقتی صحبت میکردیم پارچه بافی اونجا خیلی رواج داشت، در استان خراسان جنوبی هم همینطور بود.
درست.
دوباره اومدن اینا رو احیا کردن. احیای صنایع دستی که شاید ما الان بگیم که حالا مثلا بابا چه فایده ای داره، چه کمکی میکنه به اقتصاد روستاها به ویژه اون مشاغل فراموش شده ها؟
درسته. ببینید من فکر میکنم هر زمینه ای از فعالیت اقتصادی که یه فعالیت پایدار باشه، به عبارتی هم هماهنگ و همگام با محیط زیست باشه و هم بتونه جایگاه مناسبی رو توی بازار پیدا بکنه و یه محل درآمد نسبتاً ثابتی رو برای افراد و خانوارها ایجاد بکنه، یقیناً قابلیت سرمایه گذاری داره و قابلیت اشتغال زایی داره، ولو این باشه که فعالیتی یا صنعتی که ده ها سال کنار گذاشته شده. مثال هایی که شما فرمودید نمونه های موفقی هستن از فعالیت هایی که احیا شدن و تونستن بازار خودشون رو تو سطح استان یا حتی فراتر از استان پیدا بکنن.
حتی خیلی هاشون مثلا سیستان و بلوچستان، یکی یادم هست سوزندوزیشون بود که حالا اومدن دوباره طرحهای قدیمی رو احیا کردن.
بله.
و میگفتن که خیلی از کشورهای همجوار دارن صادر میکنن، یعنی میفرستن و خیلی هم استقبال شده ازشون. یکی دیگه هم بود اسم خاصی هم داشت، الان تو ذهنم نمیاد، حالا اگه تا پایان برنامه یادم اومد خدمت شنوندگان عزیز میگم. تو همین استان سیستان و بلوچستان یه کار دیگه، هنر دستی دیگه هم بود که اینا مثلا بعد از 40-50 سال اومده بودن دوباره احیاش کرده بودن. اینم همینطور، یعنی جزء اون دسته صنایع دستی بود که به خاطر اینکه خیلی هم هزینه بالایی می برد اون مواد اولیه و اون بافتش، به همین خاطر یعنی توان داخلی اصلا وجود نداشت برای خریدش. اونام صادر می شد به کشورهای حاشیه خلیج فارس.
بسیار خوب، خب ارزاوری هم داره به این شکل و خب مزیت بیشتری رو میتونه ایجاد بکنه. من از بخشی از صحبت‌های خودتون میخوام استفاده بکنم، اینکه صنایع دستی متکی هستن بر مواد اولیه بوم‌آورد.
بله.
این خیلی نکته مهمی هست، مخصوصا توی پایداری زیست محیطی روستاها، چون ما الان واقعا تو شرایطی داریم صحبت میکنیم که معضلات زیست محیطی باید جز سرفصل‌های برنامه‌ریزی روستاهای ما باشه. مطمئناً استفاده از مواد اولیه‌ای که خیلیشون حتی به رایگان توی محیط وجود داره، یا حتی اگر قرار هست اون مواد اولیه از محصولات کشاورزی به دست بیاد، محصولات بومی هستن، منطبق با اقلیم و شرایط جغرافیایی مناطق، یقیناً این یه مزیت مهمی رو برای این فعالیت اقتصادی ایجاد میکنه از نظر پایداری زیست محیطی و از نظر انطباق با شرایط جغرافیایی مناطق. مضاف بر اون که احیای اینها بعد از چند دهه باز خودش یه در واقع حتی من فکر میکنم جاذبه گردشگری هم میتونه باشه، یعنی نه فقط به عنوان صنایع دستی که میتونن صادر بشن، حتی میتونه به عنوان جاذبه گردشگری فعالیتی که بعد از چند دهه توی یک منطقه احیا شده، یه صنعت دستی رو داره تولید میکنه، حتی در از اون منظر هم ما میتونیم بهش نگاه بکنیم. مضاف بر این که من از یه زاویه دیگه هم به این موضوع، حالا مثالهایی که زدید استانهای حاشیه شرقی کشور ما هستن، عمدتا نگاه بکنم، و اون همینه که خب ما به واسطه اینکه کشورمون از تنوع قومی بالایی برخوردار هست، بسیاری از اقوامی که در استانهای مرزی مساکن هستن دنباله‌ای دارند از همون قوم تو کشورهای مجاور ما.
بله.
حالا نمیخوام اسم ببرم، از در واقع هموطنان عرب زبانمون تا بلوچ ها.
بله.
تا حتی سیستانی ها و بخش های مختلف کشور ما، وقتی ما از بازار صنایع دستی این محصولات صحبت میکنیم، یقینا نباید فقط نگاهمون به بازار داخل باشه. کشورهای همسایه ما، کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای همسایه های شرقی و غربی ما به ویژه میتونن بازارهای خوبی باشن با توجه به قرابت فرهنگی که با قومیت‌های ساکن در استان‌های خصوصا مرزی ما دارن.
بله بله، بسیار عالی، اینم نکته خیلی خوبی بود که اشاره کردید. بعد چقدر این تنوع قومی کمک میکنه به تنوع همین صنایع دستی که فرهنگشون هم درش نهفته است آقای دکتر.
بله همینطوره، یقینا ما هر چی بتونیم بیشتر میراث فرهنگی و تاریخی اقواممون رو حفظ بکنیم از طریق معرفی، هم زمینه اشتغال زایی رو ایجاد کردیم و هم زمینه در واقع غرور ملی و غرور قومیتی اقوام مختلف کشورمون رو فراهم کردیم. همه هموطن هستیم،
همه سرسوده، یعنی هر جوری نگاه میکنی همش سوده، هیچ ضرری نداره آقای دکتر.
دقیقاً همینطور است، یعنی حالا از منظر زیست محیطی هم که چند دقیقه پیش عرض کردم خدمت شما، حقیقتاً منافع زیادی داره. البته لازم هست که در زمینه بازاریابی این محصولات خصوصا توی نواحی و روستاهایی که ممکنه یه خورده محرومتر باشن، از زیرساختای کمتری برخوردار باشن،
اطلاع رسانی نتونن بکنن.
دقیقاً همینطور، نتونن اطلاع رسانی بکنن، تو فضای مجازی حضور کمرنگی داشته باشن. اینجا لازم هستش که مسئولین و مدیران محلی و منطقه‌ای، سازمان‌هایی که متولی هستن از صنایع دستی و میراث فرهنگی گردشگری بگیرید تا در واقع مدیران محلی مثل دهیاران و بخشداران فکر میکنن میتونن به کمک جامعه محلی بیان و کمک بکنن که علاوه بر این که میراث خودشون رو حفظ میکنن، اشتغال هم پیدا بکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از حضور شما.
خواهش.
آقای دکتر محمد امین خراسانی، عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران و کارشناس برنامه‌ریزی روستایی، با شما خداحافظی
میکنم. خواهش میکنم، من از شما تشکر میکنم، خدا نگهدار.
متشکرم.